سنان دیگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com با آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجددا در خدمت آقای مهندس قباد فخیمی هستیم. جناب فخیمی سلام عرض می کنم. بعد از مدتی وقفه از سعادت گفتگو با شما رو داشتن و سپاسگزارم از قبول مجدد دعوت ما.
عبدالله، خدمت جناب عالی و همه همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز رادیو آزادگان عرض سلام میکنم. آرزوی سلامتی و توفیق همه رو دارم و خیلی متشکرم که دوباره به بنده فرصت دادید که در رابطه با این کتابی که بنده منتشر کردم و مسائلی که در اونجا مطرح شده صحبت بکنیم.
شنوندگان عزیز، همینطور که در گفتگوهای پیشین خدمتتون عرض کردم، آقای مهندس قباد فخیمی که بیش از 30 سال سابقه خدمت در صنعت نفت در ایران داشتن و از دوران ملی شدن نفت تا در واقع تا 1-2 سال بعد از انقلاب اسلامی و از پست‌های خیلی عالی رتبه‌ای برخوردار بودن، دو جلد کتاب خاطراتشون رو تحت عنوان 30 سال نفت ایران از ملی شدن نفت تا انقلاب اسلامی رو نوشته تحریر در آوردن منتشر کردن که بسیار کتاب جالبی است و ما در خدمت ایشون در گفتگوهای گوناگون به این سیر تحولی از پرداختیم. من فقط توضیح بدم و اشاره بکنم که این کتاب ها رو شنوندگان ما میتونن در آمریکا لااقل از کتاب فروشی ها و یا اینکه مستقیما از خود جناب مهندس فخیمی با شماره فکس 949 پیش شماره 759-0465 فکس بفرستم و ازشون بگیرم. واقعا کتاب های خوندنی است. آقای مهندس فخیمی، اگر خاطر مبارک باشه، ما تا فصل ششم این کتاب با هم صحبت میکردیم و اگر اشتباه نکنم شما شش علت رو برای درای تکامل صنعت نفت در ایران خیلی مؤثر دونستیم. حسن خواهش کنیم که اگه ممکنه به اون شش علت اشاره بفرمایید و دنباله بحث رو پیش بگیر.
با کمال میل جناب عبداللهی، من فقط خواستم یک مطلبی رو شما لطف کردید فرمودید از این کتابی که منتشر شده و چطوری میشه اینو تهیه کرد. این کتاب، شرکت کتاب در شهر لس آنجلس بسیار سرشناسه.
بله بله.
و هر کسی از هر جایی با شرکت کتاب تماس بگیره با تلفنی که تلفنش هم در این به اصطلاح از چیزای اطلاعات عمومی تلفن هست، شرکت کتاب این کتاب 30 سال نفت ایران خدمت خوانندگان عزیز و شنوندگان عزیز میفرستن. بنابراین بهترین راه تماس گرفتن و پیدا کردنش از طریق شرکت کتابه، ولی اگه به بنده هم فکس بزنن با کمال میل خدمتشون ارسال میکنن.
بله، خواهش میکنم.
صحبتی که قبلا میکردیم در فصل ششم، فصل ششم اصلا عنوان فصل ششم از شرکت ملی نفت در راه تکامل، و بنده برای خاطر اینکه مسائل مختلف شرکت ملی نفت در این جهت این راه تکاملش مورد بررسی و توجه قرار بگیره، به 5 عامل اساسی که از نظر من کمکی کرد که شرکت ملی نفت از اون حالت اولیه‌ای که در سال 1330 وقتی که به ثبت رسید و درست شد بعد از ملی شدن نفت، خب در زیر فشار تحریم نفتی، تحریم اقتصادی و مشکلاتی که باش همراه بود، در یک به اصطلاح مقری که در یک ساختمانی که مقر اداره پخش و توزیع مواد نفتی متعلق به شرکت سابق نفت در نزدیکی خیابان سپه سابق وجود داشت، در همونجا شروع به کار کرد. که البته همونطور که بنده قبلا هم گفتم و اینجا تو کتابم ذکر کردم، اون ساختمان خیلی ساختمان قدیمی و قشنگی بود ولی به هیچ وجه به اصطلاح نشانگر این برنامه آینده شرکت ملی نفت قرار بود یک شرکت نسبتاً معظمی در سطح جهان بشه نبود. بنابراین من در این کتاب ساختمان اداره مرکزی شرکت ملی نفت در تهران اولین قدم در راه تکامل شرکت ملی نفت تلقی کردم، به خاطر اینکه این ساختمان معظم و بسیار بسیار زیبا این امکان برای همه در سراسر دنیا به وجود آورد که شرکت ملی نفت یک شرکت واقعا مورد توجه دولت ایرانه و بنابراین دولت ایران با این امر نشان داد که میخواد شرکت ملی نفت حمایت و پشتیبانی بکنه برای اینکه شرکت ملی بتونه مثل بقیه شرکت‌های بازرگانی دنیا با اونها طرف مذاکره و معامله و قرار کسب به اصطلاح مبادله قرارداد و غیره بشه. بنابراین بعد اون ساختمان یک اهمیت و یک ابهت ظاهری به شرکت ملی نفت داد که امکانات تماسش بر سطح دنیا به بهترین نحو فراهم کرد. بعد از این دومین عاملی که ذکر کردم بنده، بعد از علت افزایش مصرف فراورده های نفتی در مناطق شمالی کشور، شمال و شمال شرق و غرب کشور و بودن مناطق تولید و تصفیه نفت در قسمت جنوب کشور، این حمل فراورده های نفتی از آبادان و پالایشگاه آبادان به طرف شمال بسیار بسیار کار پردردسر، علاوه بر اینکه ظرفیت بسیار زیادی از ظرفیت حمل و نقل قطار راهن ایران گرفته بود، همچنین جاده های ایران بسیار خطرناک کرده بود با این کامیون های حمل و نقل که مرتبا در حال رفت آمد بودن. بنابراین شرکت ملی نفت است به اجرای یک طرحی برای ساختمان حمل فراورده های نفتی از جنوب یعنی از شهرستان اهواز به تهران شد که این خط با یک خط حدود 1000 کیلومتر، بیش از 1000 کیلومتر ساخته شد با همراه با 6 تلمبه خانه و چندین منطقه سرپرستی که یک طرح بسیار بسیار عظیم و گسترده‌ای بود که تا اون موقع اصلا در شرکت ملی نفت همچین طرحی مورد توجه قرار نگرفته بود. و بنابراین با تکمیل شدن این طرح یک مقدار این امکانات فنی و عملیاتی شرکت نفت در شرکت ملی نفت تقویت شد و علاوه بر اون این مسئله رو مطرح کرد که از طریق مسئله خط لوله و همراه خط لوله میشه که فراورده های نفتی، نفت خام و گاز طبیعی را از محل تولیدش و مناطق دیگر داخل مملکت حمل و نقل کرد. بنابراین بعد در این کتاب شرح میدم که خب در اون موقع که شرکت ملی نفت تازه تأسیس شده بود، مسئله کاربرد مسئله گاز طبیعی یعنی اختیارات مربوط به بهره برداری و استفاده از گاز طبیعی و همچنین بهره برداری از امکانات کارخانجات کودشیمیایی و صنعت پتروشیمی به طول کلی در این قرارداد و در اساسنامه شرکت ملی نفت مورد توجه قرار نگرفته بود.
بله.
بنابراین همیشه امکان این وجود داشت که سازمان‌های دولتی یک کدوم از اینها هر کدومشون که به اصطلاح ما امکانات بهتری داشتن بتونن در اون بخش از فعالیت‌های نفتی صاحب فعالیت بشن و اولین قدم در این مورد وزارت صنایع برداشت برای ایجاد یک کارخانه کود شیمیایی در شیراز.
بله.
و بنده در این کتاب این مقدمات و تأسیس کارخانه کود شیمیایی در شیراز که بعداً تمام این تأسیسات به شرکت ملی نفت منتقل شد، این یک سومین قدم در راه گسترش و تکامل شرکت ملی نفت من در نظر گرفتم. علتش هم این بوده که شرکت ملی نفت در اون موقع طرحی در دست تهیه بود برای اینکه خط لوله گاز از گاز به شهرستان شیراز کشیده بشه و بعد برای مصرف به اصطلاح جلوگیری از آلودگی هوای شیراز استفاده بشه، ولی وزارت صنایع از این موضوع استفاده کرد و این کارخانه کود شیمیایی را با استفاده از ظرفیت اضافی این خط لوله در شیراز به وجود آورد. بنده شرح دادم که چه مشکلاتی جا چه جور اختلاف سلیقه بود در مورد انجام این کار. یه عده معتقد بودن این کار اشتباهه، باید در کنار دریا ساخته بشه و غیره، ولی این طرح که موفق شد امکانات چهارمی رو به وجود آورد، یعنی کاملا نشون داده شد که از طریق خط لوله نفت خام میتونه به تهران منتقل بشه و بنابراین ساختمان فاز اول پالایشگاه تهران بنده به عنوان چهارمین کار مهمی که کمک کرد به این که شرکت ملی نفت از یک شرکت بازرگانی کوچک تبدیل بشه به یک شرکت عملیاتی و مهندسی تراز اول که در تمام زمینه‌های امور صنعت نفت فعالیت داشته باشه، عامل خیلی خیلی مهمی به نظر بنده بود. و همین تخصص امکاناتی که شرکت ملی نفت نشون داد که علاوه بر مسائل بازرگانی در جریان کلیه فعالیت‌های نفتی علاقمند و فعال هست، خیلی کمک کرد به اینکه شرکت بتونه با یه سرعت بیشتری به اصطلاح توسعه پیدا کنه. مطلب پنجمی که من ذکر کردم و بعدم دوباره باز بهش اشاره میکنم، مشکل اساسی از همون زمان ملی شدن نفت، مشکل اساسی به اصطلاح تمام کشورهای تولید کننده نفت این بود که تمام اینها در مسائل مربوط به بازاریابی و فروش نفت تقریبا به صورت یه تماشاچی عمل میکردن. یعنی حتی اگر در داخل مملکت کارشناسان خارجی اومده بودن، همونطور که بنده قبلا در جریانات ملی شدن نفت ذکر دادم، تمام عملیات فنی را حتی کارشناسان خارجی انجام میدادن و به کارشناسان ایرانی امکان چنان خدمتی یا امکان چنان پیشرفتی نمیدادن، ولی به هر حال کارشناسان داخلی در مراحل مربوط به اکتشاف و در مراحل مربوط به عملیات پالایش و فروش مشغول کار بودن. ولی در زمینه مربوط به صادرات و بازاریابی نفت اصلا و اصلا این کشورهای تولید کننده نفت در همه دنیا هیچ نقشی نداشتن و تمام این 100% در کنترل شرکت‌های بزرگ نفتی دنیا بود. علت اساسی این کار این بود که خب از اول قراردادی که امضا شده بود تمام نفت استخراج شده متعلق به اون شرکت‌ها بود و اون شرکت‌ها حاضر نبودن که سهمی به اصطلاح شرکت‌های ملی یا به شرکت ملی نفت واگذار بکنن که شرکت ملی نفت بتونه با اون سهم با اینها رقابت بکنه.
بله.
البته بعد از تجربه ملی شدن یک مواد مخصوصی در قرارداد پیش در نظر گرفته شده بود که بنده بعداً بهشون اشاره میکنم، ولی اون موادی که در نظر گرفته شده بود با یه محدودیت‌های همراه بود از نظر قیمت که بنابراین به منفعت شرکت ملی نفت نبود که از اون نفت خام استفاده کنه. بنابراین دسترسی به منابع مستقل نفت یکی از مهمترین احتیاجات هر شرکت نفتی برای بازاریابی استلاب و وارد شدن به بازار نفت جهانی بود.
بله.
و به همین علت قرارداد استخراج و اکتشاف و استخراج نفت که با شرکت دولتی نفت ایتالیا بر اساس 50-50 امضا و مبادله شد که بعداً به نام قراردادهای 75-25 شناخته شد و بعد در این کتاب این قراردادها را پنجمین عامل مهم امکانات توسعه شرکت ملی نفت ذکر کردم و تقریبا هم در اینجا به تفصیل راجبش در این قسمت شرح دادم و هم در جلوتر که میریم در اقدامات دیگری که شرکت ملی نفت با استفاده از دسترسی به نفت مستقل و آزاد خودش داشته تونسته وارد کارهای امر فروش و بازاریابی در خارج از مملکت بشه به این مسئله اشاره میکنم. بنابراین این مسئله این قراردادهای مشارکت شرکت ملی نفت با شرکت‌های نفت خارجی در امر اکتشاف و تولید نفت یک قدم بسیار بزرگی بود که بعد در اینجا ذکرش کردم. و آخرینش تأسیس سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک بوده که نقش این کشورهای صادرکننده نفت به اصطلاح در هماهنگ کردن خواسته هاشون، در هماهنگ کردن برنامه ریزی هاشون و همه بسیار بسیار تأسیس اوپک به اصطلاح میشه گفت که یک نقش استثنایی و غیر قابل تصوری بوده که در گسترش و پیشرفت شرکت ملی نفت هم بسیار مؤثر بود و شرکت ملی نفت بعد از تشکیل این سازمان در ادامه فعالیت‌های اون نقش اساسی بر عهده گرفت، به طوری که اولین دبیر کل این سازمان از طرف شرکت ملی نفت معرفی شد و انتخاب شد آقای دکتر فؤاد روحانی.
بله.
و بعد عده زیادی از کارشناسان شرکت ملی در سازمان اوپک کار کردند و بنده در این کتاب در موارد مختلف اهمیت اوپک شرح میدم و حوادثی که الان در دنیا داره اتفاق میفته از نظر بالا رفتن قیمت نفت، از نظر رول مهمی که شرکت های ملی و کشورهای عمده تولید کننده نفت بازی میکنن به خوبی نشان دهنده اینه که اوپک چه سازمان قدرتمند و مفیدی برای این کشورها بوده.
بله
این آخرین و ششمین عاملی بوده که بنده در بخش تکامل شرکت ملی نفت ذکر کردم. و در جلسه قبل که با هم صحبت میکردیم تصادفا بنده تقریبا بیشتر وقت به اصطلاح همین مصاحبه و بررسی این کتاب بنده به همین مسئله اوپک اختصاص دادن. و البته تشکیل اوپک هرچند که یک داستان جداگانه برای خودش داره، ولی به طور کلی میشه تصور کرد که اوپک یکی از نتایج اقدام ملی شدن نفت در ایران بوده. و بعد از اینکه ملی شدن نفت در ایران با مشکلات روبرو شد، با تحریم نفتی روبرو شد، با مخالفت شرکت‌های دست جمعی شرکت‌های بزرگ نفتی جهان به وجود روبرو شد، برای تمام کشورهای تولید کننده نفت به طور وضوح روشن شد که هر کاری که اینها در آینده بخوان برای خودشون انجام بدن لزوم یک نوع اتحاد و هماهنگی و همکاری و تبادل نظر بین این شرکت‌ها ضروری، این کشورها ضروری و واجبه. و بنابراین اوپک در ابتدا با همین برنامه کوچک و به اصطلاح مختصر شروع به فعالیت کرد.
بله.
بنابراین در اینجا که من ذکر میکنم که اثر ملی شدن نفت در ایجاد اوپک، فکر میکنم اگه اجازه بدید، چون حوادث سی تیر در راه و ما مسئله حوادث سی تیر سال 1331 یکی از مهمترین تحولات مربوط به ملی شدن نفت است و نتیجه گیری هایی که از اون حادثه شد، یک اشاره کوچیکی هم بنده در اینجا به حوادث 30 تیر ماه 1331
خواهش میکنم.
بفرم
اینجا بسیار خوب خواهد بود.
عرض بکنم از نظر کلی واقعا به این صورته که این اهمیتی که صنعت نفت در کشورهای تولید کننده نفت داره، که خب همه به خوبی میدونن که تقریبا اقتصاد این ممالک 100% همش وابسته به این درآمد نفته. و الان علی رغم تمام کوشش هایی که همه این کشورها دارن میکنن و هر علتی بیه که بلکه میزان وابستگی خودشون رو درآمد نفت کمتر بکنن، هنوز این وابستگی تقریبا بالاتر از حدود 80-80% به صد به مسئله درآمد نفت در همه این دولت ها به حالت خودش باقیه. بنابراین مسئله نفت از نظر این کشورهای تولید کننده نفت حائز اهمیت فوق‌العاده است. و بنابراین وقتی مسئله ملی شدن نفت وجود میاد و اهمیت حفاظت از این به اصطلاح منابع ملی، اهمیت حفاظت از این اقدامی که دولت ایران در جهت ملی شدن منابع نفت خودش به وجود آورد، این روز به روز اهمیتش جهانی تر میشه و بیشتر مورد توجه قرار میگیره. و به نظر من وقتی که هر کسی که میخواد در صنعت نفت با قدرت عمل بکنه، با دلسوزی عمل بکنه، با علاقمندی عمل بکنه، باید 100% در درجه اول اهمیت این حوادث ملی شدن نفت درک بکنه و واقعا اهمیت این نفت، اهمیت کاربرد این نفت در پایه‌گذاری اقتصاد مملکت، در پایه‌گذاری توسعه های عمرانی مملکت لمس بکنه تا بتونه واقعا یک فرد مفیدی، یعنی لمس بکنه که چه جانفشانی هایی در راه ملی شدن نفت وجود آمد، چه از خودگذشتگی هایی انجام شد تا این شرایط امروزی که به طور نیمه کاره داریم و ما ازش اینجور که باید و شرایط هنوزم استفاده نمی کنیم به وجود اومده.
بله.
بنابراین از بنده در فصل ملی شدن نفت ذکر کردم که وقتی که آقای دکتر مصدق پست نخست وزیری در مقابل مسائل مربوط به ملی شدن نفت، علی رغم به اصطلاح عدم علاقمندی داشت برای اینکه مسئولیت‌های مستقیم اجرایی در عهده بگیره، ولی وقتی که کار به مرحله رسید که ناچار بود برای پیشبرد مسئله ملی شدن نفت در مقابل فعالیت‌های و اقداماتی که مخالفینش انجام می‌دادن این مسئولیت بگیره و نخست وزیری را قبول بکنه مشروط بر اینکه قانون ملی شدن نفت به تصویب مجلس شورای ملی و مجلس سنا برسه. بعد از اینکه نخست وزیر شد در برنامه کار خودش دو موضوع مورد توجه قرار داد. یک مسئله این که حل و فصل مسئله نفت برای تامین منافع ملت ایران و یک موضوع دیگر این که اصلاح قانون انتخابات. یعنی در مرحله کاملا دکتر مصدق مسئله ملی شدن نفت، مسئله منافع نفت، مسئله سرنوشت صنعت نفت ایران با مسئله حکومت دولت ایران و جنبه و اداره حکومت ملت ایران به یک صورتی که ملت ایران در این حکومت نقش واقعی داشته باشن، هر دو اینها رو با هم ادغام کرد.
دقیقاً.
هر کسی که بخواد به جنبه ملی شدن نفت نگاه بکنه، هر دوی این مسئله رو باید به طور دقیق، یعنی همونطور که دکتر مصدق تنها برنامه کار خودش گفت من این دو تا برنامه رو در رابطه با نخست وزیریم بیشتر ندارم، این دو تا برنامه واقعا جزء جدا نشدنی به اصطلاح هدف ملی شدن نفت در ایران بوده. بنابراین بعد از اینکه اجرای این کار ملی شدن به تدریج شروع به پیشرفت کرد، خب معلوم بود که این مسئله دومش، یعنی مسئله اصلاح قانون انتخابات و انجام یه انتخابات آزاد که در ایران آزادی به اصطلاح انتخابات به وجود بیاره و مردم بتونن نمایندگان خودشون رو وارد مجلس بکنن، مشکلاتی به وجود آورد که این مشکلات به مراتب از خود ملی شدن نفت سخت‌تر شد. و وقتی که انتخابات مجلس 16 برای به اصطلاح برگزاری انتخابات و تعیین نمایندگان ملت انجام شد، با دخالت‌های مختلفی که در انجام این انتخابات شد از طرف دربار، از طرف ارتش، از طرف سرمایه‌داران بزرگ، از طرف زمینداران بزرگ، از طرف تمام افرادی که به یه طریقی با ملی شدن نفت مخالف بودن، بنابراین باعث این شد که انتخابات در بخش مهمی از مملکت انجام نشه.
بله.
و وقتی در بخش مهمی از مملکت انجام نشد، مجلس 16 با یک به اصطلاح تعداد وکلای انتخاب شده که بنده الان دقیقاً تعدادش به یادم نیست و در اونجا به اصطلاح اکثریت افرادی که انتخاب شده بودن در حقیقت از مالکین، از نمایندگان مالکین، از نمایندگان فئودال‌ها، از وابستگان به دربار، از وابستگان به ارتش و غیره و به هر حال به خلاصه کلام با ملی شدن نفت مخالف بودن، ولی از ترس افکار عمومی ملت ایران اینها جرأت نمی کردن که برخلاف میل دکتر مصدق عمل کنند، جرأت نمی کردن که دکتر مصدق از نخست وزیری خلع بکنند و همین دور به این کجدار و مریض ادامه می دادن و مانع پیشرفت و پیشبرد برنامه های دکتر مصدق می شدن. و یکی از این مشکلات مهمی که به وجود اومده بود مشکلات مداخله ارتش در امور حکومت، در امور شهرستان ها، در امور انتخابات و غیره بود.
بله.
بنابراین مدتی که از تشکیل مجلس 16 گذشت و چون دکتر مصدق موافق نمیشد که این مسائل حل و فصل بکنه و به اون صورتی که مسائل پیشرفت میکرد به هیچ وجه مورد رضایتش قرار نداشت، تنها راهی که احساس کرد عملی هست اینی که تصور کرد که اگه خودش سمت وزارت دفاع رو بر عهده بگیره، که اون موقع بهش میگفتن وزارت جنگ یا وزارت دفاع رو بر عهده بگیره، بنابراین میتونه تغییر و تحولاتی در ارتش به وجود بیاره، شاید احتمالاً افسران جوانتری رو مسئول کارها بکنه که ارتش از دخالت در امور داخلی مملکت تا حدی که به اصطلاح بیشتر به توصیه های شاه انجام میگرفت خودداری بکنه. و وقتی که در به اصطلاح تجدید کابینه دولتش پست نخست وزارت دفاع رو برای خودش به شاه پیشنهاد کرد، شاه از قبول این پست خودداری کرده بود به دلیل اینکه دکتر مصدق در جنبه‌های نظامی دارای تجربه نیست، از واگذاری پست وزارت دفاع به دکتر مصدقی که مورد اعتماد و حمایت مردم بود خودداری کرده بود. در حالی که الان ما می‌بینیم در کشورهای دموکراسی جهان در اکثرشون این کسی که وزیر دفاع میشه، مثلا در این امریکا که ما الان کاملا شاهدش هستیم، وزیر دفاع یک آدم به اصطلاح شخصی سیویل بسیار بسیار مقتدر هم هست و به هیچ وجه لزومی نداره که یه فرمانده نظامی وزیر دفاع یا وزیر جنگ باشه. بنابراین دکتر مصدق این مسئله عدم مخالفت شاه تشخیص داد که یک بهانه بیشتر نیست و شاه چون با اجرای برنامه های دکتر مصدق در زمینه پیشبرد ملی شدن و نفت اصلاح قانون انتخابات مخالفت داره، این از این طریق میخواد عدم اطمینانش به دکتر مصدق نشون بده و ایشون از این فرصت استفاده کرد و از سمت خودش استفاده.
بله.
نمایندگان مجلس 16 که تصور میکردن به اون چیزی که آرزوی خودشون بوده رسیدن، بنابراین فوری آقای احمد قوام سلطنه رو به عنوان جانشین دکتر مصدق با آرای بسیار بسیار کمی، یعنی شاید بنده اگه اشتباه نکنم با آرای کمتر از 50 به با اکثری انتخاب کردن و ایشون به عنوان نخست وزیر معرفی کردن و شاه هم حکم نخست وزیری ایشون صادر کرد و آقای قوام سلطنه نخست وزیر ایران شد.
بله.
و همه تصور میکردن که همه چیز تمام شد. همه چیز رفت و ملی شدن و نفت رفت و دکتر مصدق رفت و بنابراین اون کاری که میخواستن به دست خودشون انجام دادن. ولی توجهی در اون موقع واقعا هیچ کس توجهی به افکار ملت ایران نداشت. اصلا تصور نمی‌کردن ملت ایران نقشی داره، رولی داره و قدرتی داره که بتونه در این کار دخالت بکنه. ولی در همین مدت کوتاه از اردیبهشت 1330 تا تیر ماه 1331 دکتر مصدق در سمت نخست وزیری خدمت کرده بود و مردم نحوه کارش، صداقتش، علاقمندیش، دلسوزیش و باوستگیش به خواسته های مردم ایران و دادن نقش به مردم دیده بودن، بنابراین انتخاب آقای احمد قوام به عنوان نخست وزیر مورد مخالفت شدید ملت قرار گرفت و در روز 30 تیر تظاهرات گسترده سراسری در سراسر مملکت به وجود اومد و برای طرفداری از دکتر مصدق و مخالفت با آقای قوام سلطنه، و این تظاهرات در تهران باعث کشته شدن چندین نفر گردید و که این اقدامات که در تاریخ ایران بسیار معروفه، شاید در حدود بنده دقیقا الان یادم نیست، شاید حدود بیش از 10 کشته به جای گذاشت.
بله.
و بعد از این تظاهرات و بعد از این اختشاشات و بعد از این کشته شدن این افراد، شاه ایران احساس خطر کرد، احساس خطر کرد که اگر مانع این کار نشه و این کار گسترش پیدا بکنه، این تظاهرات سی تیر ممکنه تقریبا به یک انقلاب براندازی حکومت سلطنتی تبدیل بشه و فوراً تغییر جهت داد. قوام سلطنه را از حکومت خلع کرد و دکتر مصدق دوباره به پست نخست وزیری منصوب کرد. و بنابراین این خاطره، وقتی که دکتر مصدق مجددا نخست وزیر ایران شد، تمام اوضاع مملکت به کلی عوض شده بود. یعنی تمام این قدرت نمایی که مردم از پشتیبانی از دکتر مصدق از خودشون نشون داده بودن، چنان اختیاراتی در اختیار دکتر مصدق قرار داد که دکتر مصدق در اون روز هر کاری که دلش میخواست میتونست انجام بده. هر برنامه تحولاتی که میخواست در ایران به مرحله اصلاح برسونه، اجرا برسونه، میتونست انجام بده. و بعضی ها که در تاریخ راجع به بررسی حوادث 30 تیر قضاوت میکنن، قضاوتشون اینه که دکتر مصدق از قدرت خودش استفاده نکرد و در همون زمان میبایست تصمیمات شدید انقلابی میگرفت و تغییر حکومت میداد، تغییر رژیم میداد و کارهای از این قبیل رو انجام میداد. بله. در این کتاب هم به این موضوع اشاره کردم، گفتم افرادی که این بحثا رو به این صورت مطرح میکنن، اون ذات اصلی دکتر مصدق که ایشون یک آدم دموکرات به تمام معنی بود، این یک شخصیت دموکراتی بود که دموکراسی در تمام سراسر وجودش به اصطلاح به وجود اومده بود. بنابراین آدمی نبود که با قدرت نمایی و با زور گفتن و با استفاده از یک مثلا حادثه مثل 30 تیر بدون عبور از مراحل واقعی که همه ملت ایران شرایط روز همه چی آمادگی داره برخلاف حکومت مشروطه سلطنتی عملی انجام بده و همین کار هم انجام شد. یعنی دکتر مصدق به کار خودش ادامه داد ولی خب متاسفانه تجربیات روز عکس اون پیشبینی ها رو نشون میداد. یعنی اونایی که در نتیجه حوادث 30 تیر مجبور به عقب نشینی شدن دوباره بعد از مدتی دیگه از راه های دیگری وارد عملیات خرابکانه بر علیه دکتر مصدق شدن، مثل کارهایی که امروز به کار به نام کارهای تروریستی معروفه، مثل گرفتار کردن نمیدونم رئیس شهربانی و
قتل ایشون،
بله قتل ایشون و اقدامات دیگه تا آخرش به کودتای 28 مرداد ختم شد. بنابراین این روز سی تیر و قیام ملت ایران برای پشتیبانی دکتر مصدق در جریان ملی شدن نفت ایران یک روز تاریخی و یک گذرگاه بسیار بسیار فراموش نشدنی بوده و هنوزم تا سالهایی که میگذره این سی تیر به اصطلاح خاطره جاودانه خودش حفظ کرده. و به نظر من همه این روزها، تاریخ این روزها که همینجوری در خاطره ها و در تاریخ باقی میمونه بعدا با حوادث دیگری به اصطلاح هماهنگ میشن و آغشته میشن و بعد عکس العمل های دیگری در آینده پیش میارن که اصلا غیر قابل پیش بینی هستن. همونطور که مثلا خب حوادث 28 مرداد کی تصور میکرد که بعد از 28 مرداد با اون سرکوبی شدیدی که از همه طرفداران ملی شدن نفت به عمل اومد ممکنه یه روزی به یه حوادثی مثل انقلاب سال 1357 برسه. بنابراین من فکر کردم که امروز سی تیر کردن شاید در این برنامه ما مفید باشه.
بسیار مفید، بسیار جالب بود. آقای مهندس، من داشتم فکر میکردم در همین چند جمله کوتاهی که شما چند جمله‌ای که فرمودین در رابطه با سی تیر و نهضت ملی شدن نفت واقعا عجب درس‌های بزرگی ازش بشه گرفت. مثلا شما اشاره فرمودید به اون اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت و اصلاح قانون انتخابات که تنها دو برنامه اصلی اعلام شده و مثلا برنامه حکومت دکتر مصدق اعلام شده بود و رابطه اقتصاد و دموکراسی و سیاست رو، اینکه در یک و اینکه این دو از هم جدا نیست و تجربه 50 و چند ساله از اون موقع تا الان هم نشون داده که چقدر در آزادی و دموکراسی با اینکه اقتصاد چطوری پیش بره، به سوی وابستگی پیش بره یا از هدفی که نهضت ملی شدن نفت و بسیاری از کارمندان عزیزانی که در صنعت نفت کار میکردن در طول این سالهایی که شما داشتید توضیح میدین که از این صنعت و دستاوردها و بهرهایی که ازش میده برای ساختن یک ایران توسعه یافته ایجاد بشه. یا مثلا این قسمتی که اشاره فرمودین که برخی به مصدق ایراد میگرفتن که از فرصت پیش آمده در سی تیر استفاده نکرد، برای اینکه کارهای بیشتر از اونه که خودشو متعهد به اون میدونه در اخلاقی انجام بده. برای خیلی سپاسگزارم، خیلی اشاره و تحلیل به موقعی بود، به خصوص با در رابطه با اینکه سال روز سی تیر دوباره فهم میشه.
بنده از اصرارتون متشکرم، ولی بعد همونطور که تو این کتابم ذکر کردم در تمام متن این کتاب همینطور که شهر داده شده بنده خودم یک کارشناس ساده صنعت نفت میدونم و این مطالبی که مختصرا بنده اشاره کردم قطعا مورد توجه متخصصینه که در اون زمینه ها بیشتر هم علاقه‌مند بودن هم کار کردن بوده و هست، ولی اونطور بنده هیچ وقت، حقیقتش اینه که هیچ وقت به طور شفاف این به اصطلاح اختلاط امر ملی شدن نفت با مسئله پایه‌گذاری و بنیانگذاری آزادی و دموکراسی در ایران بعد ارتباطش با اصل اساسی امور اقتصادی داخل مملکت آدم کمتر میبینه که دربارش صحبت شده باشه.
متاسفانه
همینطور که هست در اون بخش ملی شدن صحبت کردیم، این مسئله مسئله به اصطلاح اقتصاد بدون نفت که در ایران در آخرین مراحل دوران حکومت دکتر مصدق پیش اومد، برای اینکه بتونن بلکه از گرفتاری مسئله تحریم نفتی خودشون نجات بدن. این به اصطلاح یکی از مهمترین بخش های حوادث ملی شدن نفت بود که چطور به چه قشنگی ملت ایران میتونست و توانست سالها بدون درآمد نفت یا با درآمد خیلی مختصر نفت خودشو در یک وضعیت پابرجایی نگه داره که تقریبا میشه گفت روز به روز وضع مملکت داشت بهتر میشد. حتی موقعیت به اصطلاح مذاکره کردن شرکت ملی نفت در دنیا برای فروش نفت داشت بهتر میشد. به در این که زمان گذشته بود، بنده در این کتاب شرح دادم، زمان گذشته بود، 3 سال تقریبا 28 ماه از تاریخ ملی شدن نفت گذشته بود. در این 28 ماه اون کشورهایی که میتونستن جانشین نفت ایران بشن اومده بودن وارد بازار شده بودن و تمام نفت خامی که به اصطلاح در اون مثل همین الان که باش روبرو هستیم. چرا الان قیمت نفت در بازار به این صورت داره بالا میره؟ به خاطر اینکه تمام ظرفیت تولید نفتی که کشورهای مهم کننده نفت داشتن تقریبا نزدیک 100% اینا داره بهره برداری میشه. سرمایه گذاری های جدید نشده برای تولید اضافه و این سرمایه گذاری های جدید که تازه امروز بشه اینا نتیجه 4 سال 5 سال دیگه به نتیجه میاد.
سرمایه گذاری های بسیار سنگینی لازم داره، درسته؟
سرمایه گذاری بسیار سنگینی داره، ولی بعد میخوام برگردم به عقب، میگم آقا در زمان ملی شدن نفت هم دقیقا همین جور بود. 28 ماه بعد از ملی شدن نفت تمام ظرفیت اضافی نفت که از طریق کشورهای کویت و عراق و عربستان سعودی قرار بود تامین بشه اینا پر شده بود.
بله.
و ظرفیت اضافی تولید نفت دیگه وجود نداشت. تنها ظرفیت آماده ای که وجود داشت ظرفیت منابع نفتی ایران بود. بقیه ظرفیت ها احتیاج به سرمایه گذاری داشت و 4 سال زمان داشت که بتونه بیا وارد بازار بشه.
بله.
یعنی درست در همون روزهایی که دولت دکتر مصدق داشت موفق میشد بازار احتیاج داشت که بیا به طرف ایران و نفت ایران به اصطلاح به دست بیاره، در همون موقع کودتا انجام شد. بنابراین وقتی تمام اینا را آدم به یک همکاسه میکنه و بهشون نگاه میکنه، همونطور که شما میفرمایید تجربه تاریخی، این تجربه های تاریخی مرتب تکرار میشن.
بله، یک امری که کمتر در مورد جریان نهضت ملی شدن نفت و سیاست های اقتصادی بهش توجه میشه، اگر از یه بعد تاریخی بهش توجه بشه، آقای مهندس اونجوری که شما اشاره کردین نه تنها قیمت نفت داشت خیلی بالا میرفت، ولی اگر وقتی اون رو همراه با سیاست های اقتصادی دولت دکتر مصدق که جهتگیری روند توسعه اقتصادی در ایران رو داشت عوض میکرد و از یک وابستگی تاریخی به درآمد نفت که حتما همجور شما هم در قبل اشاره کردین در صحبت های شما که هی وابستگی ما به در وابستگی بودجه به درآمد نفت بیشتر میشد و عوض کردن اون و مسیر توسعه اقتصادی رو به صورت در آزادی به یک توسعه اقتصادی مولد و پویا و با تبدیل میکرد، واقعا جهت اقتصاد ایران رو اصلا کلن این برانور کرد. به خصوص بعد از اون کمتر این نمونه رو داریم. حالا میشه این بحث رو کرد که دوره یکی دو ساله اول انقلاب یا همچین جهت تغییر جهتگیری دوباره ایجاد شده بود، بازم احساس خطر شد و به هم خورد.
بله
بله، خیلی ممنون.
مقدور بوده اشاراتی به اینا کردم، انشالله مورد توجه قرار بگیره.